أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان مسخطات خیار عید به این نتیجه رسیدن که خیار عید به یکی از این امور چهارگانه ساقط می شود. چهارمین مسقط این بود که اگر کالای معیبی رو فروخت و خریدار خیار عیب داشت و در هنگام عقد مایه تبرعی کرد، خود را تبرعه کرد و مشتری قبول کرد، مشتری نه حق رد دارد نه حق عرش. تا اینجا روشن است. اما خیار احکام فراوانی دارند. یکی رد است، یکی عرش است، یکی اینکه تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است. این قاعده مستاد از نصوص که کل مبیع تلف فی زمن الخیار هو ممن لا خیار له. اگر کالای معیبی را غایه فروخت و مشتری خیار عیب دارد و بایه با تبری به تبرعی نفس، مشتری با پذیرش این تبری این کالا را خریده، دیگه مشتری حق و رد ندارد، حق و عرش ندارد. اما اگر این کالا تلف شد، اصلا خیار نیست یا حق و رد و حق و عرش نیست. تا کنون در بحث مسقطات روشن شد که مشتری حق عرش ندارد، حق رد ندارد. اما اگر همین کالا به استناد عیب سابق تلف شد، اصلا خیاری در کار نیست. تا کل مبیع تلف فی زمن الخیار باب من لا خیار نه شاملش نشد. یا خیار هست، برخی از احکام خیار هست، لیکن حق و رد، حق و عرش با تبری ساقط می شود. فیه وجهان و قولان. مرحوم شهید رضوان الله در دروس یه فتوایی داده است. اون فتوا تصریح به این مسلک شد، لذا فقهای بعدی هم روش تلاش و کوشش می کنند. و چون مسئله چند صورت دارد، تا صورت مسائل روشن نشه، احکام چندگانه این صورت روشن نمیشه، اول با صورت مسئله ها روشن کرد و تا احکام روشن بشه. محور اصلی آن است که آیا تبری بایه، تبرعه بایه و پذیرش مشتری خیار را از بین میبرد یا حق و عرش و حق و رد رازمی؟ جمیع آثار خیار منتفی می شود یا حق و عرش و رد منتفی می شود؟ اگر جمیع آثار خیار منتفی شد، دیگه اون قاعده که می فهمد کل مبیع طرف قبل قبلهی به حرم مال بایعه شامل نمی شود. و اگر جمیع آثار خیار منتفی نشد، حق العرش و رد منتفی شد، اون همچنان ضریرش محفوظ است. صور مسئله که متعدد است عبارت از این است. گاه این کالا که تلف می شود به عیب قدیم است، گاهی به عیب جدید. تبری هم از عیب قدیم است و از عیب جدید. ظرف تلف هم گاهی فی زمن الخیار است، گاهی بعد انقضاء الخیار. همین کالای معیبی که بای تبری کرد و مشتری پذیرفت، این کالا بعد از گذشت زمان خیار تلف شد، اینجا دیگه فی عهدت البایه نیست. خب همه این سمر که یک حکم ندارد، یعنی تلف گاهی بالعیب القدیم است، گاهی بالعیب الجدید، گاهی فی زمن الخیار است، گاهی در زمن انقضای خیال و ادله تأثیر تبری گاهی مطلق است گاهی مطلق نیست. اون دلیل تبری که میگوید خیال ساقط است یعنی جمیع احکام خیال منتفی است یا حق العرش و رد منتفی است. لذا این مسئله ای که چندین صورت دارد هر کدام از این ها زیر مجموعه متعددی دارد خود جداگانه بحث میشه. گرچه حکم برخی از این صور روشن است، بعضی از این صور مثلا به وسیله اون صورت قبلی روشن میشود، لیکن حکم بعضی از اینا تیره است. اما صورت اولا که تا حدودی روشن است این است که کالای معیبی خریده شد که وقع العیب و عقد علی المعیب و بایه هم تبری کرد مشتری هم پذیرفت و این کالا به وسیله همین عیب قدیم طلب شد نه به وسیله حوادث دیگر و ظرف طلب هم فی زمن الخیار است. حالا یا خیار عیب ظرفی ندارد اما خیار مجلس ظرف دارد، خیار شرط ظرف دارد، خیار حیوان ظرف دارد، اینا ظروف مشخص دارد. خیار حیوان سری گوسفندی رو خرید که معیب و فروشنده تبری کرد، خریدار هم قبول کرد، ولی در ظرف خیار حیوان که سه روز است همین گوسفند با عیب قبلی که داشت مرد. این اگر چون خیار حیوان دارد، خیار حیوان میگوید شما میتونی پس بدی اما مرده را که نمیشه پس داد که، پس با خیار حیوان مشکل او حل نمیشه. بخواد با خیار عیب رد کنه بایه تبری کرد، این گوسفندی بود که معیب بود به فروشنده اعلام تبری کرد و خریدار خرید، در ظرف سه روز این گوسفند مرد به اون عیب قبلی، آیا خریدار میتونه رد خسارت بکنه یا نه؟ رو خیار حیوان که نمیتونه، برای این خیار حیوان در ظرف سه روز میتونه این کالا رد کنه که مرده است. بخواهد غرامت بگیرد اینکه تبری کرده اینو قبول کرده، آیا تبری جمیع آثار را برمیداره یا نه فقط حق و رد و عرش را برمیدارد بقیه سرجاش محفوظ است؟ این سؤال را ما باید از نصوص تبری بکنیم یک، و نصوص قاعده که میاد کل ما بی این طرف قبل قبضی بکنیم دو. اگر ما از تبری این چنین در آوریم که فروشنده به خریدار گفته بود که این کار این گوسفند این عیبی داره، بمیرد مال شما زنده بماند مال شما، من بالقول المطلق خودم را تبرئه کردم، مشتری هم عالم به ازلاء قضیه گفت پذیرفتم، یه صورت دارم که بعدا میآید. یه صورت این است که نه، تبری فقط در فضای سقوط حق الرد و العرش است، همین اصلا در ذهن مشتری خطور نکرده این مطلب که حالا در اثنای خیال سراسر اگر حیوان مرد چی میشه، در ذهن او نیامده که اگر با عیب قبلی مرد من میتوانم خسارت بگیرم یا نه. پس حوزه تبری محدود شد، یعنی اصلا در ذهن مشتری این نیست که اگر این بمیرد من چه بکنم. حوزه تبری سقوط حق الرد و حق العرش است. پس حوزه این صورت اینه که حوزه تبری محدوده. از اون طرف باید مراجعه کنیم به دلیل اینکه کل مبی ان تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اگر او اطلاق داشت کما هو الحق خسارت این کالا رو باید بده. چرا؟ برای اینکه اون دلیلی که میگوید کل مبی این طرف فی زمن الخیار و من لا خیار له مطلق است، یعنی چه فروشنده تبری بکند چه فروشنده تبری نکند غرامت که باید بپردازه. اگر کالا به عیب قبلی مرد، این گوسفند به عیب قبلی مرد، خسارتش رو فروشنده باید بده. اگر دلیل فائده تلف اطلاع داشت، حتی صورت تبری رو گرفت یک، و حوزه تبری هم محدود بود، یعنی فروشنده و خریدار فقط در فضای سقوط حقال عرش برد تبری کردند و پذیرفتند. دو، نتیجه اینه که بایه زامن است همونطوری که از دروس مرحوم شهید در می آید. چرا؟ برای که دلیل زمان بایه مطلقه، تبری هم حوزش محدوده. اگر این چنین شد که حوزه تبری محدود شد به سقوط العرش و رد، دلیل زمان بایه مطلق است، یعنی اگر این کالا در ظرف خیار تلف بشود فروشنده ضامن است چه تبری حاصل بشود چه تبری حاصل نشود. اینجا حق و دروس هم دروس است که فرمودن بایه ضامن است. این اگر را با مراجعه به نصوص کل ما بی انتنف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له باید به دست بیاریم، وگرنه این با اگر که فتوا حاصل نمیشه. چند تا روایت است که به این مضمون است، حالا بعضی از اینها رو که بخونیم شاید بقیه هم حل بشه. این برخی از این روایات تو مباحث قبلی بهش اشاره شده. وسائل طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام، جلد 18 صفحه 14، باب 5 از ابواب خیار. چند تا روایت است که برخی از اونها گویای این ممنده. روایت دوم این باب این است که مرحوم کلین رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد، در جریان سهل گاهی برخی از نظرات منفی راه دارد، لکن مرحوم کلینی رو تنها از سهل بن زیاد نقل نمی کند، از احمد ابن محمد هم نقل می کند. ان سهل بن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان ابن سنان، این که ملازم فرمود بگن صحیحه عبدالله این ابن سنان، محمد ابن سنان نیست، عبدالله ابن سنانه. این که مراد فرمود بگن صحیحه ابن سنان، برای این که منظور از این ابن سنان عبدالله ابن سنان است، یک در کنار سهل ابن زیاد هم احمد ابن محمد هست. و خب اینا نقل کردن، مرحوم صحابه سلام تصریح میکنند فرمود علی ابن سنان یعنی عبدالله، یعنی عبدالله ابن سنان، نه محمد ابن سنان. گرچه محمد ابن سنان هم در تحقیق ضعیف نیست، خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه بحر العلوم، چون تو فواید رجالیه اشاره میکنن بس مرائلن که محمد ابن سنان تقویت کنن. میگن جرم محمد ابن سنان این است که روایت فضائل و مناقب اهل بیت نقل میکنن، این رو رحم میکردن به قلوب. اون روز روشن نبود که انسان کامل به کجا میرسد. درباره ابن جنید هم که برخی ها نظر دارن به اینکه اون مشکل دارد چون درباره عصمت مقداری تحمل دارد، مامغانی و امثالشون از مامغانی هم فهمیدن به اینکه درست است که الان برای شما جریان عصمت ائمه علیهم السلام بیان و روش شد، اما قبل از هزار سال خیلی از این مسائل نظری بود، هزار سال روش کار شده، کم کم بدیهی شد دیگه. اینطور نیست که همه مسائلی که الان برای شما شفاف و روشن است قبل از هزار سال هم اینطور شفاف بوده، که اگه کسی قبل از هزار سال یه نظر دیگه داشت حالا شما این رو رحم میکنید به ضعف، اینطور نیست. در جریان مقامات اهل بیت علیهم السلام هم همینطور است، برای بعضی ها قبلا مشکلی بود، اما الان در اساس بحث های فراوان عقلی و اهل معرفت بازگو کردن که انسان کامل میتواند خلیفة الله باشد، مسئله زیارت جامعه و امثال جامعه برای خواص کاملا قابل حل است. خب فرمود به این که عبد الله علیه السلام میگه سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری دابت اب الغار، چون هر دو خیار حیوان در ما هست، و یشتری تو الی یومین او یومینین. این گذشته از اینکه خیار حیوان دارد، خیار شرط هم دارد، میاد این رو میخرم تا یک روز یا دو روز. یا شاید آگاه نبود که در اشتراعی عبد یا مثلا اون حیوان خیار حیوان هم هست. فیموت العبد و دابه او یحدث فیه حدثون. سؤال مطلق است که آیا در ظرف این یکی دو روز حادثه مرگ پیش آمد یا بعد از انقضا؟ سؤال کرد که یک کالایی رو میخرد به یک روز یا دو روز خیال داشته باشه، اون کالا هم حیوان است و عبد. الان من زمان و زاره که کی زامن است؟ فقال علیه السلام علال بایه، بایه زامن است. حتی ینغزی شرطو سلاست ایامین و یسیر المبیعو للمشتری. این صحیح برخی از صور آینده را هم روشن می کند که به خواست خدا به زیر همین صحیحه باید استشهاد کرد. حضرت فرمود به اینکه چون خیار حیوان، چون کالا حیوان است، خیار حیوان دارند و خیار حیوان هم سه روز است، شرط هم که ضمناً شده است، تا این سه روز منقضی نشد هر حادثه ای که روی این کالا رخ بدهد فروشنده ضامن است. اگر این کالا، اگر این حیوان در ظرف این سه روز مرد، زمانش به عهده فروشنده است. خب این صحیحه اطلاق دارد چه صورت تبری، چه صورت عدم تبری، هر دو رو میگیره، چه صورت علم جریا مشتری، چه صورت عدم علم، هر دو رو میگیره. بنابراین اگر تبری شد، تبری حق و رد و العرش را ثابت میکند، نه جمیع آثار خیار را از بین ببرد. این شخص زامنه قدر متیقن این جاییست که حوزه تبری محدود باشد. یعنی بایه میگوید من از نظر اینکه شما بخواهید رد کنید یا عرش بگیرید خودم رو تبرئه کردم، من نه عرش میدهم نه رد، معامله رو قبول میکنم، پس بگیرم، نه پس میگیرم نه عرش میدم، رد بر همین جهت. این در صورتی است که مشتری اصلا از جریان موت و امثال موت غافل باشه. اما اگر عالما آمدن حوزه تبری وسیع شد، یعنی بایه میگوید من خودم رو تبرئه کردم، نه عرش میدم نه پس میگیرم، نه اگر مرده است خسارت میدم، یه همچه صورت شفاف و روشنی بین بایع و مشتری منعرض شد، اونگاه بعید است که صحیحه عبدالله بن سنان این صورت را بگیره. فعلا ما در صورت اولایی، فرع اول اون بود که مشتری از اینکه کالا بمیرد این تلف بشود در زمان خیار غافل است، فقط حوزه تبری و پذیرش تبری حوزه سقوط عرش و سقوط رد است. در چنین صورتی این صحیحه عبدالله بن سنان اطلاع دارد و اگر این کالا تلف شد فروشنده ضامن است، باید بپردازد. این وقتی که ما ایمو مسئله اطلاق اصالت الظهور دیگه، اصالت اصول لفظیه است. با شاید این اصول برطرف میشه، ما یه وقت اسم میخوام اطلاق بگیریم، یه وقتی از ظهور لفظ میگیریم، یه وقتی از فعل میخوام اطلاق بگیریم، یا از سکوت مولا میخوام اطلاق بگیریم، یه وقتی از اصالت ظهور. این اطلاق لفظ جز اصول لفظیه است. وقتی لفظ رو طبیعت بود به جمعی افراد در برگرفت، اصالت ظهور، اصالت و اطلاق محکمه دیگه. این نظیر اصالت العموم که جز اصول لفظیه است. چون اصول لفظیه است، همین که شامل شد، مادامی که ما دلیل برخلاف نداشته باشیم، این اصول حجت است. این جز اصول لفظی است، طبیعت هم همه را فراگیر است و مطلق است. چه کالا، چه تبری بکنن، چه نکنن، در هر دو حال این قاعده دامن است. چون اصل این قاعده برخلاف قاعده، اصل این قاعده برخلاف اصول اولیه است. حالا در صورتی که تبری بکنند و توجه داشته باشند که فرع بعدی است، اون ممکن است به انسان بگوید به اینکه قدری متیقن این گونه از موارد جاست که تبری نشده باشد. چون اصل این قاعده برخلاف قاعده، اصل این حکم برخلاف قاعده است دیگر. برای اینکه کالایی رو که مشتری خریده مالکه، وجهی ندارد که ملک زید طرف بشود امر زامن باشد. اگر اون نظری که به مرحوم شیخ در بعضی از موارد شیخ طوسی اسناد داده شد اون تام باشد که در زمان خیار ملکیت نمی آید، انقضاء زمان خیار متمم حدوث ملکیت است، این رو قاعده است. چرا؟ برای اینکه در زمان خیار این مبی ملک فروشنده است و فروشنده با ضامن خسارت بده. اما این حرف پذیرفته نشد. یعنی دیگه چون شرط کردن دیگه، حتی ینقضیه، وقتی که منقضی شد، حتی ینقضیه شرطو سراسیا و یسیر المبیع للمشتری، یعنی ملک تام بشه، ملک مستقلش بشه، در اختیار او قرار بگیره، این ملک متزلزل بشه ملک لازم. الان که زمان خیار است، ملک مشتری هست، منتها ملکن متزلزلا. این تزلزل ملکی با انقضای زمان خیار رخت برمی‌بنده، میشه مستقل و مستقر. بنابراین اگر ما اون فرمایش شیخ طوسی رو که خود ایشون هم رو اون استقلال ندارن، در بعضی از موارد هم برگشتن، اون رو پذیرفتیم که در زمان خیار کالا ملک مشتری نمی شود، این قاعده کل ما بی این طرف فی زمان خیار فوق من لا خیار این بحقه بایی است، اما قاعده است. چرا؟ برای اینکه ملک حاصل نشده. اما اگر چون تو رو نپذیرفتیم، چه که نمیشه پذیرفت، چون بید ایجاب قبول تمام و سبب برای تنبیه و تملک. زمان خیار به معنای متمم خصوص ملکیت نیست، زمان خیار باعث تزلزل ملکیت است، نه باعث از زوال ملکیت است یا عدم حصول ملکیت. پس این قاعده برخلاف قاعده، این مفاد این قاعده برخلاف قواعده اصول اولیه است. و اگر تبری توسعه داشت، قدر متیقنش این است که اون جایی را این ادله زمان شامل می شود که تبری توسعه نداشته باشد، اونجا که تبری شامل شد دخل بای زامینی. حالا صور دیگر و فروع دیگر این باید که انشاءالله روز شنبه، چون چهارشنبه است، یه چند جمله هم مربوط به مسائلی که مناسب این ایام هست که در بعد از دهه عاشورا قرار داریم و مربوط به عزای سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه است برس کنم. دو مطلب هست که مربوط به همه این عزای سالار شهیدان سلام الله علیه است. یکی این که البته این بحث فنی است که حوزه ها باید او رو مطرح کنند، و این که آیا علم غیب سند فقهی هست یا نه؟ اگر اصول این رسالتش رو توجه میکرد و در این زمین بحث میکرد، خیلی از شبهات رائج بین مردم یا بین خود علما حل میشد. و این است که آیا امام سلام الله علیه میداند که مثلا در این کوزه سم هست یا نمیدان؟ در این ظرفی که وجود مبارک امام مجتبی آب می نوشد آیا می داند سم است یا نه؟ اگر نمی داند خب معذرای نقص است، اگر می داند چرا اقدام کرد؟ در جریان هست امیر سلام الله همینطور که آیا در شب 19 می داند اون حاضر پیش می آید یا نه؟ اگر نمی داند که نقص است، اگر می داند چرا اقدام کرد؟ و ها کذا جریان سید و شهده سلامون داره هست. این رو از اون بیان لطیف مرحوم کاشم القطار رجمان و علی در نوبت های قبل شد چندین بار مطرح شد که از مطالب عمیق مرحوم کاشم القطار رجمان و علی در کتاب شریف کاشم القطار این مطلبی است که اسارش اینه و این است که ادراکاتی که انسان دارد، معارفی که انسان دارد از قبیل زن و احتمال و تمعنیم و علم، اینا سه قسمت هست. بعضی ها دون الحجت هست، ارزش احتجاج ندارند، مثل قیاس، زن غیر معتبر و مانند. یک قسمتی هم حجت شرعی هست، مثل یقین، تمعنیم، علم به علمی، علم زن معتبر، اینا حجت شرعی هست. یک قسمت فوق الحجت هست، یعنی اونها را نمیشه در بازار فقه خرج کرد، اون علم غیب است. علم غیب برای اون معارف تکوینی و معجزه و عصمت و ولایت و خلافت و امامت و نبوت است، نه برای این فقه. اون ارزشش چیز دیگه است. این حرف از حرفهای کم نظیر مرحوم کاشف القطار است. اومد انسان راحت می شود که بله امام مجتبی سلام الله علیه یقین دارد، ولی اون یقین برای فقه نیست. حیف اون یقین که در فقه کاربرد داشته باشد، حیف عرش که در مسائل فرشی باشد. فقه با همین ادله اعتباری حل می شود، اون یه چیز دیگه است. بنابراین این گرچه یک سطر است، اما یک کتاب دیگه که چگونه ولی الله به غیب عالم است و این به سقف عرش میخورد نه کف فقه. این برای این نیست که با او عمل بکند. وقت اون قائله هایی که در جریان علم وجود مبارک سید شهده پیش آمد به همین جهت بود دیگه. اگر حوزه کار خودش انجام میداد و مشخص میکرد که امام علا بیرت من ربه بود، عالم بود، قاطع بود، برای اون بسیار روشن بود، 20 سال قبل از جریان کربلا وجود مبارک هست امیر همین سرزمین صفین پیاده شد، با دستور مبارک اشاره کرد بود هاهونا هاهونا این مشخاف گرفت بو کرد که یکرد پیاده شد دو رکعت نماز خوند 20 سال قبل از جریان کربلا. این از صفین که از این میگوشته داریم و بودن همینجاست همینجاست. بعد از 20 سال که وجود مبارک سید شهدا وارد همین درش شد، ایشون هم با همین دست اشاره کرد و بودن هاهونا 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 مخمونا خور کابدا هاهونا مزبه و اطفارینا هاهونا مقتل رجالینا. اون علم حیف است که برای فقه به کار برده شود. اون مسئله علم غیب امام و شهید جاوید و شهید آگاه و اینها و همین نبود طرح نشدن این مسائل از دو حوزه ها. مطلب دوم آن است که ما در این عرض ادب ها به پیشگاه سالار شهیدان سلام الله علیه عرض میکنیم که السلام علیه اشیاء عبدالله و الارواح الذي هلت بجنابه علیک منی سلام الله ابدا. این علیک منی سلام الله ابدا یعنی چی؟ یعنی من آمدم سلام خدا را به شما ادا کنم. اون جمله اول معناش روشن است، سلام علیک یا عبدالله، اون وظیفه ماست عرض ادب میکنیم. اما این جمله دوم یعنی چی؟ علیک منی سلام الله ابدا، هم من ابدی هستم، هم شما ابدی هستید، هم این سلام ابدی است، هم این تسلیم ابدی است. نه ما از بین میریم، نه شما از بین رفتید، نه این تسلیم از بین میرم. علیک منی سلام، چرا؟ بلکه چون سلام الله دیگه. علیک منی سلام الله ابدا نو بقی تو و بقی اللیل و النهار. خب ما سلام خدا رو به او میرسونیم، یعنی ما واسطیم یا رابطیم، یا نه این تسلیم ما نظیر اون تسلیه است. ما در صلوات چه کار میکنیم؟ ما در صلوات به خدا علیکم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این یعنی چی؟ این تسلیه ما درخواست به دعای صلوات است به روح مطهر حضرت رسول خدا و اهل بیت مطهر. بازگشت اون تسلیه به دعاست دیگر. به تعبیر سیدر استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه، این اللهم صل علی محمد و آل محمد یه دعای عمومی است. ما داریم به امت اسلامی دعا میکنیم. چرا؟ برای اینکه اینا در اوج قرار دارن، یک رحمت الهی بر اونها نازل میشود، دو اونا که اون بالا نگه نمیدارن تا به دامن و دامنه میریزد، سه همه ما بهره میبریم چهار. یه دعای عمومی است نسبت به امت اسلامی. یا وسیع‌تر، وقتی رحمت خاص به اونها بیاید، نظیر نزول رحمت‌های آسمانی که روغله دامن در سال دامن میآید، این دیگه تا دامن و دامنش می‌ریزد دیگه. اینطور نیست که این باران و برق اونجا بمونه که. این دعاست در حقیقت. خب این سلام هم یه تسلیم است، یعنی اللهم سلم علی الحسین بن علی. نه اینکه ما را واسط باشیم معاذ الله بین الله و بین الحسین سلام الله علیه، که ما این وسط قرار بگیریم پیام خدا را به حسن سید شهدا برسانیم. اینطور نیست. ما در این دامن و دامنه قرار داریم، یک دعا میکنیم، دو از ذات اقدس اله سلام خاص را برای اون ذات قدسی طلب میکنیم، سه از اونها هم ریزش میکند، چهار به ما هم میرسد، پنج. این معنای علیک منی سلام الله ابدا است. خب با این تسلیم ما آیا چیزی بر حضرت اضافه میشود و افزوده میشود یا نه؟ اینجا هم دو مطلب است. یکی اینکه یقیناً چیزی بر حضرت افزوده می شود، مثل در صلوات همینطور است، یقیناً چیزی بر ورود مالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم افزوده می شود. اما ما هیچ یعنی هیچ سهمی در افزایش و مقام نداریم که ما بین الله و بین الانسان کامل قرار بگیریم و وسیله ما فیضی به اینها برسد، بلکه اینها در قوس صعود، نه در قوس نزول. در قوس صعود لحظه به لحظه در تکامل هم دیگر. این رب زنده علمن همینطور است، لحظه به لحظه در تکامل هم یک. مکمل اینها هم غیر از ذات اقدس اله نیست، دو بین اینها و ذات اقدس اله هم واسط رابطی نیست، سه اینا هم مربوط به قوس صعود است نه در قوس نزول، چهار چون در قوس نزول اول ما صدرن، اول ما خلق الله، نوری هست و نوری یا نور نبیه که در روایات آمده. بنابراین باید بین قوس نزول و قوس صعود فرق گذاشت، یک و اینکه درها در قوس صعود تکاملی دارن که فرمود من اللیل فتهجد بهی نافرتن لکه عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و بین اینها به ذات اقدس اله رابطه واسطه نیسته. ولی ما که عرض میکنیم اللهم سلم درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یا اللهم سلم درباره بیرون باری که سید شهر و سلام علیه، این یه تعدبیست برای خود ما. ما کامل میشویم و فیض میگیریم. این هم مثال هاست که بارها از بزرگان شنیدیم. اگر یک باقی باشد، یک باغبانی باشد، یک صاحب باقی باشد، باغ مال اون مالک است. این صاحب، این باغبان هم به وسیله اون صاحب باغ تأمین می شود. اجرتش را هم از همون صاحب باغ می گیرد. خود درخت ها، عرصه و اعیان مال اون مالک است. اگر روز عید شد، یک طبق میوه یا یک دست گلی این باغبان از باغ صاحب باغ بچیند به پیشگاه مالک ببرد، برای مالک یه افزایش و افزوده حاصل نمی شود، لکن یه تعدب است برای خود باغبان. ما همینطوری این صلوات های ما یا ورفع درجته هایی که در نماز و در تشهد ها میگیم، یا این زیارت ها و سلام هایی که داریم، یه تعدب است برای خود ما، یه ثواب است برای خود ما، یه تکامل است برای خود ما. نه اینکه ما واسط باشیم، رابط باشیم، کمال را از خدا بگیریم و از الله به اینها برسانیم. بنابراین علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار شبیه اللهم صل علی محمد و آل محمد خاطر. الحمدلله.